جلسه دهم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان ریال چشم اسفندیار کشور، هفتم خرداد ماه 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله عليها، شهداء دشت كربلا و سلامتی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. همه با هم صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. وهدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک، انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. عرض سلام خدمت دوستان. بحث ما در ادامه مباحث سلبی پول اعتباری بود و عرض کردیم که دلایل متنوع و متعددی هست که پول اعتباری نشرش از موضع حاکمیتی و قرار دادنش به عنوان مبنای پول مسلمین به دلایل مختلفی نمیتونه مورد تایید شارع باشه و مشروع باشه. بنابراین انتشار پول اعتباری، چه پول اعتباری انحصاری چه پولهای خصوصی که حالا بعد هم روش صحبت میکنیم، نمیتونه مشروع باشه. که حالا پول خصوصی رو انشاءالله بعدا صحبت میکنیم. دلیل 11 ما، یعنی ما در واقع احتمالا دیگه 13 دلیل باشه که تمام بشه، 11 دلیل ما که این جلسه قبلا به اشاره کردیم، بحث نفی سبیله. عرض کردیم که قرآن کریم میفرمود که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند برای کفار راهی رو بر مسلمین قرار نداده. که حالا بحث میکنن علما که این نفی سبیل تشریعیه یا تکوینیه، یعنی ما حق نداریم قانونی وضع کنیم که کفار بر ما مسلط بشن، یا اساساً در عالم تکوین هم هیچ وقت کفار بر ما مسلط نمیشن. طبق این آیه خیلی بحث شده دیگه، این آیه تو حاشیهش خیلی مفسرین بحث کردن، تو تاریخ هم خیلی بحثا بودن. مثلا حتی یه سری از اقوامی در حاشیه کربلا معتقدن امام حسین شهید نشده، بر طبق آیه لن یجعل الله للکافرین سبیلا، میگن مثل مسیح به آسمان رفت، نمیشه کافر مسلمان رو بکشه و غلبه پیدا کنه. که در پاسخش امام رضا علیه السلام میفرمان اینا دروغ گفتن و جد ما شهید شد. بحث زیاده تو این حوزه، یعنی حتی اهل بیت هم در ناظره به این آیه شبهاتی که مطرح شده رو جواب دادن، گفتگو کردن. حضرت امام میفرماد هم تکوینیه هم تشریعیه، یعنی ممکنه تو لحظه کفار برنده بشن ولی در ادامه تاریخ والعاقبت للمتقین ولله العزت ولی رسوله، عزت و غلبه و آینده از آن مؤمنین و متقین. ولی اون چیزی که مربوط به بحث ماست، علمای فقه سیاسی هم روش بحث کردن، حضرت امام هم مفصل بحث کردن و اصلا مبنای قیام ها و فتاوی جهادیه عصر قاجار بوده، بحث همین نفی سبیل تشریعیه. یعنی شما حق نداره حاکم یا قانونگذار یا هر مدیر هر بخشی یه گونه ای قانون گذاری کنه، یه سری قوانین و مقررات ایجاد کنه که کفار بر ما مسلط شن. مثلا ما یه سیستمی، یک در واقع نظام قانونی تنظیم کنیم که مثلا فرض کنید که فرهنگ و سبک زندگی غربی بر ما مسلط شه، این هم یکی از موارد سلطه کفار بر ماست. یا یعنی اینکه مثلا سینماهای غربی یا شرقی بر سینمای بر زندگی ما غلبه کنه، اینا خودش از مصادیق سلطه است. اینقدر نفی سبیل مهمه که جز شعار فقه شیعه است. مرحوم صاحب جواهر خیلی روی این مانور داده، بحث کرده، جز شعارهای فقه شیعه است و خیلی هم تبعات داره تو احکامی. مثلا پدر اگر کافر بشه، ولایتش از فرزند صغیر ساقط میشه. این سلطه حتی پدر بر فرزند مستند به آیه نفی سبیل ساقطه، ولایتش ساقط میشه، چون لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. بچه‌ای که مثلا مؤمنه یا مسلمانه در کشور شیعه دنیا، پدره اف کافر میشه، ولایتش ساقطه. این بنابراین نفی سبیل و هیچ اختلافی توش نیست که اساسا علما بر این باورن که ما باید به گونه ای زندگی کنیم و قانون گذاری کنیم، حالا چه حوزه فردی چه حوزه سیاسی اجتماعی، که راه غلبه و سلطه کفار بر ما بسته بشه. مصادیق زیادی هم داره دیگه، فتاوی جهادی جنگ ایران و روس، شما ببینید استناد همه اون علمایی که تو عصر قاجار فتوا دادن بر مقابله با حمله روس، مبناشون نفی سبیله دیگه، یکی از مبانیشون نفی سبیله. تو خود قصه مبارزه با اسرائیل و امریکا هم شعار نه شرقی نه غربی مبناش همینه. و حتی شما میبینید که یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ شیعه همین تحریم تنباکو، که یه قیام کاملا خالص شیعیه با استناد یه فتوای علمای فتوایی که از علمای اصفهان شروع شد با تحریم تنباکو توسط مرحوم آقا نجفی اصفهانی و جهان‌الله، بعدش کشید به در واقع سامرا و فتوای معروف ارزم حضورتون تحریم تنباکوی میرزای شیرازی بزرگ. همه اینا مستندش چیه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یعنی اسلام و فقه اسلامی اجازه نمیده شما قانونی مقرراتی وضع کنی که کفار بر شما مسلط شن. حتی نقطه ضعفات هم باید بپوشونی. و دوله هم مسطرت هم من قوت من روات الخیل، یعنی میگه که خودت تقویت کن به گونه ای که ترهبونه بهی عدو و کن و عدو والله، دشمن از شما بترسه. داریم دیگه توی منابع تاریخی داریم دیگه، توی روایات داریم که در واقع پیامبر میفهمن محاسنتون رو خضاب کنید، که برخی علما گفتن یه استحباب رنگ کردن ریش و مو، محاسن و موها، برای این بوده که لشکر اسلام جوان نشان داده بشه، چون پیر بودن استحباب. حالا بعضا مثلا مرحوم آیت الله بروجردی و شهید مطهری اینا برای این باورندیم، یعنی استحباب برای همه زمان ها نداره، یه زمانیه که، یعنی قضیه خارجی است، یه زمانیست که لشکر اسلام خیلیشون پیرمردن، پیامبر میفهمد این ریشا رو رنگ کنید مشکی بشه که این ضعفی احساس نشه، اونا فکر نکنن همه تون پیرید، یه قوتی پیدا کنن. ببینید تا این حد حساسه منابع دینی ما نسبت به این که شما باید تمام نقطه ضعفاتون در مقابل دشمن پوشیده بشه. و عجیبه ما در اینقدر روی این مسائل حساس بودیم، تو فقه ما، تو حوزه فقه سیاسی و فقه اجتماعی و حتی حوزه خانواده، عرض کنم ولایت پدر ساقط میشه که کافر پدر کافر بشه و بر فرزند مؤمن مسلمان مسلط بشه، اما در حوزه اقتصاد و پول به دلیل اینکه موضوع شناسیمون غلطه، تو باغ نیستیم ببینیم واقعا این فرایند تولید و چرخش پول و انتقال قدرت اقتصادی از یک کشور به کشور دیگه از طریق پول چگونه است، نسبت به اینجا خیلی حوزه سکوت کرده، علما زیاد موضعی ندارن، در حالی که پول اعتباری به خصوص آن چیزی که امروز رایج شده به عنوان پول دستوری که مبتنیه بر عرضم حضورتون که پول دستوری بانک مرکزیه، این خیلی سلطه و آقایی کشورهای غربی و به خصوص امریکا رو در جهان توسعه داده. ببینید شما در همین گرانی‌های اخیر، اصطلاحا هم میگیم گرونی نبوده دیگه، تورم دیگه، بحثاشو کردیم. توجیهات دولت چی بوده؟ اینکه آقا علت افزایش قیمت تورم جهانی بوده. از خیلی عجیبه، این خیلی طبیعی داره مطرح میشه از زبان دولت مدان جمهوری اسلامی، که ما جمهوری اسلامی با شعار استقلال و آزادی و نه شرقی نه غربی و اینها و و مرگ بر آمریکا مثلا 40 و چند سال داره حرکت میکنه و پیش میره. خیلی عجیبه که مثلا یه همچین حرفی زده میشه. خب اگر واقعا ما در این شرایط قرار دادیم و خودمون رو در شرایطی قرار دادیم که پول بین الملل و تورم دلاری اینقدر مستقیما روی کالاها و خدمات ما و نرخ در واقع کالا و خدمات تأثیر میذاره، یعنی کاملا سلطه دلار بر کشور ما وجود داره، چه در دولت قبل، چه در دولت فعلی، چه در دولت قبلی قبلش. این شاید ناشی از غفلت ماست نسبت به آقای دلار، با اینکه مقام اعظم رهبری بارها فهمودن آقا این آقای دلار رو بشکنه. چطور میشه که در نظام ولایت فقیه که بر اساس قاعده نفی سبیل دست آمریکا رو از نظام سیاسی ما قطع کرده، دست کشورهای غربی رو از تصمیم گیری در کشور ما قطع کرده، هنوز منابع بانک مرکزی دلاریه، ذخایر بانک مرکزی دلاریه و اتصال ریال به دلار انقدر قوی هست که با تغییر نرخ بهره در فدرال رزرو آمریکا یا تغییر میزان نشر پول دلار در کشورهای مختلف، ایجاد تورم، به راحتی آمریکا میتونه تورمش رو صادر کنه در کشور جمهوری اسلامی ولایت فقیه و بعد ما متأثر بشیم. طبق قاعده نفی سبیل ما حق نداریم تو این شرایط قرار بگیریم. چرا ما باید در شرایطی قرار بگیریم که تورم دلاری رو قشنگ وارد کنیم و بعد دولت مردان ما خیلی به راحتی بگن آقا یکی از عوامل تورم در کشور ما تورم دلاریه؟ این فاجعه است و این غلطه. طبق همون مسیری که علمای شیعه در طول دوران قاجار طی کردن، با استعمار خارجی مبارزه کردن، استعمار امریکا و انگلیس مبارزه کردن، امروزه در شرایط پول اعتباری هم ما باید با سلطه دلار مبارزه کنیم. رایش هم چیه؟ چرا ما تو شرایطی قرار بگیریم که تورم دلار رو وارد کنیم و بعد راحت هم ما رو بتونن تحریم کنن؟ یعنی اینکه اصلا ما امکان تحریم رو دادیم دست دیگران، یعنی سلطه غرب رو پذیرفتیم. اینکه الان ما واقعا دغدغه دو سه تا دولت اخیر ما، دولت احمدی نژاد و دولت روحانی و دولت آقای رئیسی، یکی از مسائل اصلی دولت‌های ما مسئله تحریم بوده. مسئله تحریم اون دال مرکزی و اون ستون فقراتش پول اعتباریه. اینکه طرف از طریق پول اعتباری و اتصال ریال به دلار میتونه بر کشور شما کاملا نفوذ داشته باشه، تراکنش‌های ریالی شما و دلاری شما رو محاسبه کنه، رصد کنه و بعد جلوشو بگیره تحریم کنه. این فاجعه است. این کاملا پذیرش سلطه غرب، سلطه آمریکاست. همین اتفاق رو در کشورهای جهان اسلام میبینیم، در عراق میبینیم، در لبنان میبینیم، در سوریه میبینیم، جبهه مقاومت. یعنی قدرت جبهه مقاومت یه قدرت نظامی سیاسیه، پاشنه آشیل جبهه مقاومت دلاری بودنشه. یعنی مبادلات ما هنوز دلاریه و پول اعتباریه، ولو پول اعتباری ریال باشه یا لیر باشه یا ارزم رو شما دینار عراقی باشه، ولی چون اتصال اینها به دلار قویه به راحتی تورم دلاری رو وارد میکنن و خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن. طبق قاعده نفی سبیل ما حق نداریم خودمون رو در شرایط، مردممون رو، خودمون رو، دولتمون رو در شرایطی قرار بدیم که شرایط چی باشه؟ شرایط تورمی باشه، تورم دلار باشه، تورم ریال باشه، تورم لیر، دینار، کشورهای مختلف. حالا بله، کشورهایی که بانک کمتر دارن، یعنی خلق پول ندارن یا کمتر دارن، نسبت به تورم ایمن‌ترن، مثل عراق، مثل افغانستان، با اینکه کشورهای جنگ زدن داغونن، کلی گروه‌های مختلف و خلاصه قومیت‌های مختلف در حال جنگن، کشورهای خارجیشون تأثیر دارن، ولی چون بانک و نظام پول اعتباری اونجا توسعه به این معنی که الان تو کشورهای مثل کشور ما داره اونجا نداره، یا ترکیه رو نگاه کنی، کشوری مثل ایران، ترکیه، اینها خیلی بانکی شدن، تورم رو به راحتی وارد میکنن، تورم دلاری رو وارد میکنن. قاعده این نفی سبیل به ما میگه که اساساً این ریل و این مسیر غلطه. مسیری است که شما سلطه غرب رو روز به روز بر کشورت مسلط میکنی، ولو این که شما دارید شعار جالب بود، ما تو نمونه شرکت ها بحث کردیم علیه خلق پول، علیه خلاصه شرایط امروز، تورم دلاری، سلطه غرب، نمیدونم اینها، بانک ها نباید خلق پول کنن. آخرش که تموم شد یه هدیه بانک صادرات اومد به ما، کارت بانکی داد. میدونی انقدر ما توی شرایطی قرار گرفتیم که توی این شرایط اساسا ما کاملا محاصره شدیم در شرایط پول اعتباری. شما هر چی که در واقع در حوزه نظام سیاسی مرگ بر آمریکا بگی، سلطه غرب رو نفی کنی، نظام سیاسی، اقتصاد و در واقع تأثیر اقتصادی امریکا از طریق نظام پولیش بر کشور ما اینقدر مسلطه که الان علمای شیعه، امام جمعه های ما، مراجع تقلید ما، گردش پولیشون همه چیه؟ ریالیه. ریال هم چیه؟ بر اساس نظام خلق پول و سیستم بانکی و نظام ربوی بانک داره میچرخه. شهریه‌ها رو بر اساس همون پول میدن، خلق پول میکنن، وام میدن به طلبه، طلبه مثلا میخواد با اون پول بره سربازی امام زمان بکنه. ببینید میخوام بگم توی شرایط بحران تمدنی ما رو قرار داده ریال، شرایطی که شما میخواید سربازی امام زمان بکنید، پول تو جیبت وصل به دلاره، پول تو جیب مرجع بزرگوار ما وصل به بانکه و نظام خلق پوله و متصل به دلاره و کاملا مستقیما متأثر از دلار امریکاییه. چه بحران تمدنیه ما داریم. احوالات شیخ انصاریه که میگه ما اومدیم، سفیر انگلیس از توی خاطراتش که میگه اومدیم ما خدمت مرحوم شیخ، یه چکی کشیدیم و گفتیم آقا این رو ببینید، میخوام چرز کنم، میگه یه چکی کشیدم دادم به مرحوم شیخ انصاری، گفتم آقا اینو خرج فقرای نجف کنید، یه جوری آقا وامداره مثلا. گفت به همون مبلغ مرحوم شیخ یه چک نوشت، زمیمه کرد، گفت اینو بگیرید برید خرج فقرای لندن کنید. بعد میگه ما رفتیم آقا رو بخریم، آقا ما و دولت ما رو خرید. این تعبیر خود سفیر انگلیس ها. ببینید استقلال پول، مستقل بودن به لحاظ اقتصادی، ببینید ما توی حوزه فقه فردیمون میگیم اجیر شدن کراهت داره، من اجیر شما بشم کراهت داره، من باید شغلم مستقل باشه، نه باید هی وابسته به حقوق شما باشم، که حقوقم رو اداره میده، اصلا اجیر شدن مکروه دیگه. تو حوزه نظام اقتصادی و به لحاظ کلان اقتصاد پولی چطور ما انقدر وابسته ایم، چطور این وابستگی رو میپذیریم که مثلا فرض کنید که یه کشوری یا یه فرض کنید یه حوزه پولی خاصی اینا به راحتی متأثر از یه نظام پولی بین الملل باشن یا بانک جهانی باشن، تحت تاثیر تحریم باشن. اصلا این استقلال شیعه که اینقدر ما فریاد میزنیم میگیم آقا شیعه باید مستقل باشه، علمای شیعه در طول تاریخ مستقل بودن، درست استقلال سیاسی داشتن، استقلال اقتصادی هم داشتن. اصلا مسئله وجوهات که فقه شیعه و علمای شیعه رو تو طول تاریخ زنده نگه داشته، مسئله وقف، اینکه نظام پولی حوزه های علمیه رو مستقل از پول حاکمان قرار میداده. دوره قاجار علما دستشون تو جیب خودشون بوده، دوره پهلوی علما دستشون اگه پول نداشته باشن که قیام نمیکردن، اصلا پول نداشتن قیام کنن. شما وقتی قیام میکنی باید پول غذای این آدمو بدی، نمیدونم هزینه های قیامت رو بدی. شما ببینید حاجی نورالله اصفهانی از اصفهان حرکت میکنه میره تو سالاریای قم، 4 ماه اردو میزن اونجا، در واقع تعصب میکنه، یه حالت اردویی علمای شیعه از شیراز و مشهد و جای مختلف هم جمع میشن تو قم تو سالاری قم. پول خرج این چهار ماه این آدم ها رو کی میده؟ شیخ عبدالکریم حائری عزیز، مؤسس حوزه قم، از کجا میده؟ از وام، مثلا وام بانکی میگیره پول میده؟ نه، وجوهاته. استقلال پولی حوزه های علمیه تو طول تاریخ همیشه بوده. تو حوزه، تو مقیاس فردی اینو خوب میفهمیم، اما تو مقیاس کلان میبینیم که تو شرایط پول اعتباری همه اینا نقص شده. یعنی پول وجوهات ما پول اعتباری ریاله و این ریال متصل به دلاره. یعنی امریکا روی پول وجوهاتی که ما به عنوان پول امام زمان میدیم به طلبه ها داره تأثیر میذاره، قدرت خرید اینه داره کم میکنه. چه وابستگی تأسف باریه، چه یه گونه ذلت اصلا. پول جیب مرجع تقلید ما وابسته به دلار امریکاست. آقا چرا این حرف رو میزنی؟ همین اخیران کارشناسای دولت گفتن آقا این گرانی های اخیر و این نه متأثر از تورم جهانیه. خب چرا با اینجوری بشه؟ چرا استقلال حوزه های علمی شکسته تو شرایط پول اعتباری؟ حالا عرض میکنم که همه احکام حوزه داره تعطیل میشه. چرا استقلال جمهوری اسلامی شکسته در حوزه اقتصاد؟ همه اینها معلول پول اعتباریه. چون ما نمیشناسیم این پول اعتباری، فکر کنم آقا اون موقع کاغذ، موقع مثلا طلا و نقره بوده، حالا کاغذ، فرقی نمیکنه که. اما اگه بفهمیم که آقا اون یه مال مستقله که هیچ کس نمیتونه رو ارزش این تأثیر بذاره. ببینید طلا در زمان صفویه طلاست، در دوره قاجار هم طلاست، در دوره پهلوی هم طلاست، در دوره جمهوری اسلامی هم طلاست، یه ارزشی داره در نسبت با کالاها معلوم میشه. اما پول اعتباری چیه؟ پول اعتباری زمان شاه یه پوله، پول صفویه که البته اون موقع طلا و نقره بوده یه پوله، پول قاجار یه پوله، پول ترکیه یه پوله، پول جمهوری اسلامی یه پوله. اینا چیه؟ اینا قدرت خرید مال که نیست که، یعنی مال به معنای داشتن ارزش ذاتی، مالیت داره ها. این شما رو وابسته کرده. شما وقتی تو این بستر قرار بگیرید، جمهوری اسلامی و خانواده ها و مراجع تقلید و حوزه های علمیه و نیروهای انقلابی و جبهه مقاومت و سپاه پاسداران و همه رو وابسته میکنه به چی؟ به بانک جهانی و نظام پول بین الملل و دلار. حالا من چه مؤمن باشم و حزب اللهی باشم، چه ضد انقلاب باشم و مثلا چه قبول نداشته باشم، هر چی باشم، پول تو جیب من الان تحت تاثیر امریکاست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس بنابراین ما معتقدیم پولی که با یه تحول تو امریکا کشور ما رو به هم بریزه، یه اخم و تخم غربی کشور ما رو به هم بریزه، این پول نمیتونه پول مشروعی باشه، نمیتونه مورد تایید باشه. ببینید یکی از تعابیر مقام معظم رهبری اینه، میفهمن اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که ما هر روز دلهوره اینه نداشته باشیم که غربی ها چه کردن که ما اقتصادمون به هم ریزه، اضطراب نداشته باشیم نسبت به رفتار غربی ها. خب این چه این اتفاق میفته؟ ولی وقتی پولت وابسته نباشه، پولت مقاوم باشه، پولت یک اقتصاد نشرقی نغربی تولید کنه، مگر نه نشرقی نغربی که فقط به زبان نیست که، انا یک اقتصاد به شدت وابسته هی بگه نشرقی نغربی. خیلی خب، پس ما دلیل یازدهمی که مطرح کردیم در باب حرمت نشر پول اعتباری، وابسته شدن مسلمین و مؤمنین به کفار و استکبار جهانیه، که البته عرض کنم پول اعتباریه شرط امروز رو عرض کردیم، یعنی این محور یازده هم مال شرط امروزه، ممکن الان توی شرطی ایجاد بشه این وابستگی نباشه، دلیل های دیگه ای که آوردیم اون پول رو دوچار اون فرض پول اعتباری رو دوچار چارش میکنه. اما شرایط امروز ما رو وابسته هم کرده. این ممکنه که ادعا کنه بگه آقا من شرایط پول اعتباری ایجاد میکنم، پولی که وابسته نباشه به هر. میگم خب بحث شکاف طبقاتی رو چیکار میکنه؟ بحث خلق پول چیکار میکنه؟ بحثای دیگه داشتیم دیگه. خب میگم شرایط پول اعتباری امروز، ریال و لیر و دینار عراقی و اینها، اینا همه چیه؟ یه وابستگی ذلت‌باری هم ایجاد کرده برای کشورهای اسلامی و حوزه جبهه مقاومت. خب استدلال 12 ما در حرمت نشر پول اعتباری به چالش کشیده شدن اجرای احکام اسلامیه. یعنی فرض پول اعتباری موجب میشه که ما نمیتونیم احکام اسلام رو درست اجرا کنیم، چون فقه شیعه همیشه به دلیل اینکه محجوریت سیاسی داشته، هیچ وقت حکومت دستش نبوده، هزار اندی سال فقهش ناظر به موضوعاتی بوده که دیگران تولید کردن. میگه موضوعی وجود دارد، حکمش چیست؟ بعد فقها درباره موضوعی که دیگران ایجاد کردن همیشه بحث کردن، هیچ وقت به این فکر نکردن که موضوعی را فقه فلبداهه یا از جانب مبانی دینی ایجاد کنه، یعنی موضوع هماهنگ ایجاد کنه. همیشه ما گفتیم حکم و موضوع، موضوع وجود داره، موضوع رو دیگران ایجاد کردن، حکم رو فقیه صادر میکنه. یه رو میگن آقا ماهی اوزون برون چی میشه؟ امام میگه خب چون اگه فلس داشته باشه مثلا حلاله، مشکله. میگن شطرنج چی میشه؟ امام میگه اگه بازی فکری باشه حلاله. مثلا یه سری مراجع میگه نه حرامه. میگن خب حالا اخیرا بیمه اومده، بیمه رو چیکارش کنیم؟ میگه اگه اینجوری باشه حلاله، اونجوری باشه حرام. چرا؟ چون حکومت دست فقه نبوده. اما فقه هیچ وقت فکر نکرده که یه موقعهایی توی شرایط خاصی که حکومت دستش بوده تأسیسی عمل کرده، ولی این خیلی گسترش پیدا نکرده. مثلا اون شورای نگهبان که پرورش یافته اون ایده شیخ فضل‌الله در دوره قاجار، 2-5 نفر مجتهد نظارت کنن بر قوانین مجلس. خب آقا مگه فقه وظیفش این حرفاست؟ میگه خب من میخوام نظارت کنم بر قوانین. میگه نه، شما قوانین رو اینا مصوب میکنن، شما نظر بده حلال یا حرامه. میگه نه، یه مجلسی از کشورهای غربی به کشور ما تزریق شده، یک ساختار سیاسی. من فقیه یه نهادی رو تأسیس کردم به نام شورای نگهبان که بر قوانین و مقرراتی که تصویب میشه نظارت کنه. پس یه جاهای فقه ایجابی عمل کرده، موضوع تولید کرده، مثل نهاد ولایت فقیه. نهاد ولایت فقیه رو به لحاظ سیاسی ایجاد کرده، نه نده فقط به یکی آقا مثلا فرض کنید که اگر حاکم این گونه باشد تبعیت از آن، مثلا فرض کنید که جایز است، اگر این گونه نباشد تبعیت از حاکم حرام. نه، اصلا اومده گفته ایجاد حکومت اسلامی واجبه، نهاد ولایت فقیه هم به این شکل باید ایجاد بشه. این کار فقه بوده دیگه در چند دهه اخیر. خب پس ممکنه فقه در حوزه مسائل اجتماعی بتونه موضوع ایجاد کنه، بعد موضوع رو متناسب با احکام خودش. چون یکی از ویژگی های فقه تمدنی اینه که بتونه یه شرایطی ایجاد کنه که احکام و آموزه ها و تعالیمش راحت تر اجرا بشن. ما همیشه میگه تمدن اسلامی، حرکت مؤمن در تمدن اسلامی مثل حرکت تو سرپایینیه، اما حرکت مؤمن در تمدن غربی مثل حرکت تو سربالاییه. میشه مؤمن بود اما تو تمدن غربی سخته. فقه تمدنی باید شرایطش برای مؤمن شرایط سرپایینی قرار بده، شرایط راه بتونه اجرای احکام داشته باشه، احکام اسلامی، آموزهای اسلامی، سبک زندگی اسلامی، آداب زندگی در آموزهای اسلامی رعایت کنه. فقه هم چون محجوریت سیاسی داشته به این مسائل توجه. حالا حرف ما اینه پول اعتباری ریل اجرای احکام اسلامی نیست. چرا؟ اولین مورد قرضه. قرآن می فهمد فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. شما رأس المالت باید حفظ بشه، نه ظلم کن نه ظلم بپذیر. این تو موضوع ربا اومده، این آیه ناظر به مسئله رباست. مرحوم آیت الله بهجت تو درس خارجشون میفهمودن با این پولا قرض ممکن نیست. من الان به شما یه 10 میلیون تومان پول قرض بدم، دو سه سال دیگه ممکنه چند نوسان تورمی جدی این 10 میلیون تومان ببینه. چون این پول ارزش ذاتی نداره، قدرت خریدش هی نوسان داره. چند سال دیگه چه مبلغی میخوای به من برگردونی که ارزش پول من برگرده، قدرت خرید من سر جاش باشه؟ چه کار میخوای بکنی؟ فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر بیای به من بگی آقا من 12 میلیون بهت میدم، خب رباه. بگم آقا من امروز الان 10 میلیون دادم، یه تورم سال 92 سال 1402 مثلا این پول به خودش خواهد دید، شما 12 میلیون به من برگردون، خب رباه دیگه. بگم نه آقا، خب این رباه، به شما ظلم شده. اگه بگم همون 10 میلیون برگردون، خب به من ظلم شده. خب ما در شرایط پول اعتباری قرار گرفتیم، حالا داریم تلاش میکنیم جبران کاهش ارزش پول چجوری درست کنیم. شهید صد میفهمد بر اساس طلا بانک بیاد وجوهی که سپرده میکنن مردم رو محاسبه کنه، بر اساس طلا هم چیکار کنه؟ پول برگردونه. مثلا من 5 میلیون گذاشتم تو بانک، الان اون 5 میلیون ارزشش کاسته شده. الان اگه بخواد به من ارزش واقعی پولمو برگردونه، باید 15 میلیون به من برگردونه. شهید صد میگه این ربا نیست. الان خیلی علما بحث میکنن که اگه شما قرض دادی میتونی ارزش پولتو بگیری، جبران کاهش ارزش پوله. مثلا خونه در سال 96 یه خونه خوب مثلا 200-300 میلیون بوده، الان 2 میلیارد 200-300 میلیونه. من 200 میلیون به شما قرض دادم، حالا بعد 2 میلیارد 200 میلیون من برگردونی؟ علما میگن آقا این ربا نیست. خب حالا سوال، چرا فقه خودشو توی یه شرایطی قرار داده که حالا بیفته به درد سر این که من چگونه ارزش پول اینو جبران کنم؟ آخرم میگه با مصالحه حلش کنیم بره. یعنی یا آخرش به من ظلم شده یا به شما ظلم شده. رضا عرض کردم مرحوم آقای بهجت میفهمونم با این پولا قرض ممکن نیست. سالمترین روش قرض اینه که من یه سکه طلا به شما بدم، یه سکه طلا هم از شما بگیرم. حالا امسال بگیرم یه سال بعد بگیرم 10 سال بعد. سکه طلا اول انقلاب بوده 400 هزار تومان، الان سکه طلا 15 میلیون تومانه. اگه اون سکه طلا رو من اول انقلاب شما قرض بشم الان بگیرم، هم من خوشحالم هم شما خوشحالی. شما خوشحالی که کارت اون روز حل کردی، ارزش پول منم برگرد، به من ظلم نکردی. بنابراین با پول اعتباری ما امکان اجرای احکام نداریم تو مثلا تو موضوع قرض. شما نگاه کنین در شرایطی که من میام به شما یه مبلغی رو قرض میدم، یعنی فقه خودش رو قرار داده در یه شرایطی که حالا داره تلاش میکنه جبران کاهش ارزش پول رو از یه راهی درست کنه. خب چرا من خودم رو تو این شرایط قرار بدم؟ یه نکته. نکته دیگه تو حوزه بحث اجرای حکم خمسه. در خمس هم ما چالش داریم، یعنی پول اعتباری نمیتونه خمس رو محاسبه کنه. الان ما هم داریم فریب میخوریم در شرایط ریالی، هم تمایل به خمس دادن تو مردم به خصوص کاسبا کم شده. چرا کم شده؟ چون کاسب میفهمه که شما یه پنجم مالش نگرفتی، بیش از یه پنجم داری میگیری، ولی ریال ما رو فریب میده. خمس اکثرا برای مردم عادی بحث مازاد بر معونه است، حالا بحث غنایم و بحث نمیدونم معدن و اینا رو بحث نداریم، در مازاد بر معونه. مازاد بر معونه رو من چگونه حساب کنم که واقعا مازاد بر معونه باشه؟ یک، واقعا یک پنجمه مازاد بر معونه رو هم خمس بگیرم. ریال نمیتونه حساب کنه، ریال نمیتونه حساب کنه. چرا نمیتونه حساب کنه؟ الان ببینید دفاتر مراجع میگیم که خب آقا ما الان مثلا 20 میلیون تومان از سال پیش برام مونده یا 10 میلیون تومان مونده. میگه خب 20 میلیون برات مونده، خب 4 تومانشو خمس، 4 میلیونشو خمس بده. در نگاه ظاهری میگه خب آره دیگه 1/5ش گرفت، اما در نگاه واقعی محاسبه که بکنه میگه نه آقا، ارزش پول من مازاد بر معونه من غلط حساب شده. یه مثال برای شما بزنم، مثالم روی فتاوی 2, 4, 6 تا مرجع، 7 تا مرجع بودن، یک چه نیبردم، 7 تا استفتا از مراجع بزرگوار گرفتیم که یه 2-3 تاشون هم به رحمت خدا رفتن. ببینید اولا من نگاه آیت الله مرحوم آیت الله علوی گرگانی رو بگم. ببینید سوال ما این بوده، میگه باید ما از مراجع همه این سوال رو استفتا کردیم، از مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، آیت الله گرامی، آیت الله شوبری زنجانی، آیت الله مکارم و علوی گرگانی. ببینید سلام علیکم، با توجه به نوسانات دائمی ارزش ریال که در 50 سال گذشته وجود داشته و در سالهای اخیر تشدید شده است و همچنین جهالت دائمی قیمتهای ریالی، یک، آیا اجازه می‌فرمایید قیمت اقلام مشمول خمس بر مبنای طلا محاسبه گردد؟ ببینید چرا ما این سوال رو پرسیدیم؟ من الان فرض کنید یه تریلی خریدم 300 میلیون تومان، چه سالی؟ مثلا فرض کنید سال 90، مثلا من قیمت تریلی نمیدونم سال چقدر بوده، با این تریلی کار میکرم، این تریلی شده 3 میلیارد، اون 300 میلیون چند برابر شده؟ 10 برابر. میگه خب اولا بر ابزار کار خمس تعلق میگیره، اون 300 میلیون شما شده 3 میلیارد، پس ما بقیش که 2 میلیارد و 600 میلیون تومانه، 2 میلیارد و 700 میلیون تومانه بر خمس شو بدی. میگه خب آقا این تریلی من چیزشو استهلاک بده کرده، قدیمی شده. میگه باشه، گرون شده. من دقیقا این سوال رو رفتم دفتر یکم مراجع گفتم آقا این سکه طلا رو من خریدم 1 میلیون تومان، الان این سکه طلا شده 12 میلیون تومان. گفت 11 میلیون باید خمس بدی، یعنی خمس 11 میلیون باید بدی چون ارزشش زیاد شده. یه مغازه‌دار رو تصور کنید رفته یک فروشگاه، مثلا مثل فروشگاه، همین فروشگاهایی که حالا اسم نمیبرم، فروشگاه بزرگ، مثلا فرض کنید 1 میلیارد کالا خریده، تورم خورده، نصف فروشگاه، نصف کالاهای داخل فروشگاهش هم در سال 1399 فروخته، اما چون تورم خورده اون نصف باقی مانده کالاهاش الان قیمتش 2 میلیارده، کلش 1 میلیارد خریده بوده، نصفش هم فروخته رفته، اون نصفه باقی مونده الان قیمتش شده چقدر؟ 2 میلیارد تومان. میگه خب خمس شاید بدید. چرا؟ چون عده ارزش اسمی کالاها ما رو فریب میده. اما محاسبه کنیم بر اساس طلا، مثلا در سال 96 قیمت پراید بوده 21 میلیون تومان، سکه هم بوده چقدر؟ 1 میلیون تومان. یعنی قیمت سکه، قیمت پراید یعنی چقدر بوده؟ 21 سکه بوده. الان پراید چنده آقا؟ 200 مثلا 200 میلیون تومان، حالا کاری نداریم، خوردش کاری نداریم. 200 میلیون تومان. سکه چنده؟ 15 میلیون تومان، 14 میلیون تومان. یعنی چند تا سکه میشه؟ آقا حساب کنید. 14 تا سکه. حالا پراید ارزون شده یا گرون شده؟ بر اساس ریال گرون شده. فریب خوردیم. بر اساس طلا ارزون شده. یعنی پراید اگر بخوایم واقعا حساب کنیم ببینیم این ارزش واقعیش نسبت به کالاهای دیگه چیه، میبینیم قبلا قیمت پراید 21 سکه طلا بوده، حالا شده چقدر؟ 14 سکه گفتید؟ 14 سکه طلا شده، یعنی خیلی ارزون شده پراید. توجه میفهمید؟ حالا اگه من میخوام محاسبه خمس کنم، باید ارزش اسمی کالاها رو بررسی کنم یا ارزش واقعی کالاها رو؟ این پراید که همون پرایده. چرا فکر میکنیم پرایدی 6 میلیون شده 206 میلیون؟ چون ارزش ریال و تومن بی ارزش شده. ریال و تومان بی ارزش شده، فکر میکنیم چی؟ فکر میکنیم پراید گرون شده. پراید که همون، تازه الان دیگه از حالت لوکس بودن افتاده، یک رقیبای زیادی پیدا کرده تو ماشینای دیگه. وقتی صورت مسئله رو گم میکنیم، محاسبه خمسمون به هم میریزه. تو قصه خونه همینه، تو قصه لوازم خانگی همینه، تو قصه سایر کالاها. ما باید یک معیار داشته باشیم که اون معیار به ما بگه الان من بر چه اساسی بیام مال اموال فرد رو محاسبه کنم، بعد مازاد بر معونش رو محاسبه کنم، بعد بگم آقا اینقدر خمس بده. این معیار کجاست؟ مراجع بزرگوار که ما استفتا کردیم دنبال این معیار بودیم. مرحوم آیت الله علوی گرگانی فرمودن این که ما بیایم بر اساس طلا محاسبه کنیم خلاف احتیاط است، زیرا خمس به عین مال میخورد نه به ارزش آن. خب سوال من اینه، اون تریدی که عرض کردم 300 میلیون خریده طلب کالا شده 3 میلیارد، اون موقع 300 میلیون خمسشو داده، این مال مگه تغییری داشته؟ اتفاقا بی ارزشترم شده، ضعیفترم شده، مستهلکترم شده. خمس به چی داره تعلق میگیره اینجا؟ ما ارزش اسمی کالا بالا رفته، فقه ما چون بر اساس درهم و دینار بحثای مالیشو مطرح میکنه، یک به نظر می‌رسه یک خلاف، یک در واقع خطای دیدی ایجاد شده. یعنی یک سانانگاری کرده پولای اعتباری جدید رو با پول درهم و دینار، یا این پول که همونه، خمس هم به اصل مال می‌خوره، کل به ارزشش نداره. مرحوم آیت الله شوبری زنجانی میفهمم که امور مذکور ملاکی است، البته اگر اصل مال خمسش داده شده، مقداری که در اثر تورم به قیمت کالا اضافه میشود خمس ندارد. یعنی اولا تلقی آیت الله شوبری این استش که به مقدار قیمت کالا اضافه شده. ببینید بزرگوار توجه نکردن که ارزش ریال کاسته شده، اون که قیمتش افزایش پیدا نکرده. یه تریلی بوده، تازه کلی هم کار کرده، کلی هم مستهلک شده، قدیمی شده. اما این توجه رو داشتن که اون اضافه تورمیه، بنابراین خمس نداره. این یه قدم جلوتر از علوی قربانیه این نگاه. این استفتاءات در 22 سفر المظفره 1441، این جواب آیت الله شوبری زنجانی. ببینید نگاه آیت الله گرامی رو بگم، ایشون فقط میزان ارزش متعارف بازاری به ارزش روزی که خمس پرداخت میکنند است. یعنی ملاک پرداخت خمس، میگم آقا این خمسش چقدر، میگه همون موقعی که میخوای خمسی داد این چقدره ارزشش، ارزشش هم متعارف بازاریه. بعد میگه بر اساس وجه رایج بازار باید پرداخت بشه، طلا وجه رایج بازار نیست و میزان ارزشیه ارزش پول رایج. این همون نگاه آیت الله علوی بود. خب به نظر ما ارزش اسمیه کالا و خدمات اصلا ملاک نیست، چون اصلا این اسکناسای توجیمون مال ارزش ذاتی نداره، اینو فقط قدرت خریده. بانک این خلق پول کنه بی ارزش میشه، بی ارزش میشه، بعد این فکر میکنیم این کالا گران شده، بعد میخواد خمس چی بگیری شما؟ آیت الله مکارم میفهمند که با اهدای السلام به صورتی میتوانند معیار و طلا قرار دهند که معامله با طلا انجام شده باشد نه با ریال، و در صورتی که ارزش ریال تغییر پیدا کند مطابق آن عمل میکنند، مگر اینکه نوسان غیر عادی باشد. میگه اینو میفهم، اون نوسان چه عادی باشه چه غیر عادی، نوسانه که در این صورت پرداخت بدهی ها تعدیل میشود و معامله با هر ارزی انجام شده مطابق آن محاسبه می‌گردد، همیشه موفق باشید. یعنی ایشون می‌فهمد در شرایط نوسان‌های شدید بله ما باید ارزش پول کاهش ارزش پول رو در پرداخت خمس محاسبه کنیم، اما در شرایط نوسان‌های جو حالا جزئی یعنی چی؟ مثلا میگیم 5% جزئی شدید، شدید مثلا این معیار شدید چیه؟ 20، 30، 40، 5 بعض جا ممکنه 5% نوسان شدید حساب بشه، کشورهایی که همیشه یک نرخ ثابت تورمی داشتن. یه اون نه آقا 20% هم چیزی نیست، ما 50%ش تجربه کردیم، این شدید چیه؟ و بعد بازم آیت الله مکارم جلوتر از فتواشون جلوتر از این بزرگوار، خب اینجا دارن میگن محاسبه کاهش ارزش پول بشه، که من عرض کردم گفتم خب ما چرا تو شرایط خودمون رو قرار بدیم که پولامو بی ارزش بشه، بعد بشینیم یه حساب کنیم محاسبه کنیم فقه و همه نظام و پارچه درگیشیم که چجوری محاسبه کنیم کاهش ارزش پول، آخرش هم یا ربا میشه یا ظلم میشه. میگم ما مصالحه کنیم بدون مال کارت، آخرش به یه طرف میچره، یا این داره کم پول میده یا اون داره پول زیاد میده، بالاخره یا رباست یا ظلم بمونه. و این شرایط چه شرایطیه؟ شرایط طبیعی برای اجرای احکام نیست، این شرایط غیر طبیعیه. فقه شرایطی قرار گرفته حالا به دست و پا افتاده، دست و پا زدن که این ارزش کاهش ارزش پولش محاسبه کنه، یه کسی دیگه ارزش پول کاسته این باید محاسبه کنه. آیت الله سیستانی پاسخ میدن اگر مبنای سرمایه را طلا قرار بده، از آن زمان به بعد می تواند برای محاسبه خمس داراییش رو بر حسب طلا حساب کند. این خیلی جلوه، ایشون متوجه این قصه هستن که ارزش پول کاسته شده، یه معیار برای محاسبه ما می خواهیم توی محاسبه خمس، ولی نسبت به قبل باید خمس سرمایه‌اش رو به اصل نقد رایج محاسبه کنه. حالا من عرض میکنم پیشنهاد ما برای محاسبه خمس چیه؟ این فتوای آیت الله سیستانیه 26 ذوالقعده، ذوالقعده الحرام 1440. مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی که ما داشتیم خدمتشون در تاریخ 31/4/98 پاسخشون اینه: در پایان سال خمسی مقدار مازاد بر معون متعلق خمس است و در محاسبه سود حاصله مقدار تورم کسب کردند. یعنی مقام معظم رهبری هم متوجه این هستن که مقدار تورم سودی نصیب طرف نکرده، این که مثلا 300 میلیون تریلی 300 میلیون شده 3 میلیارد اتفاقی در رشد زندگیش نداشته، رشد زندگیش بر اساس این تورم ایجاد نشده، ممکنه حالا سودای دیگه جای دیگه درآمدی داشته، اتفاقی تو زندگیش نیفتاده که سن به تعبیر اون آقایی که گفت بعد پراید 20 میلیون شده 120 میلیون، اصلا اینجوری نیست، چون لاستیک اونم گرون شده، گوشت هم گرون شده، کالا و خدمات دیگر هم گرون شده، عملا اقتصاد دوچار تورم شده و ارزش پول کاسته شده و این فریبه. لذا مقام معظم رهبری فهم مقدار تورم کسبه.
حالا سوال ما از آقایون مرحوم آیت الله علوی گرگانی و آیت الله گرامی که حرف ما مشخصه، ما گفته هرچی اسمی خلاص فریب میده، و نقد ما این است که اصلا بله اگر پول ارزش ذاتی داشته باشه شما بیا متناسب با ارزش ذاتی پول محاسبه کن، اما در شرایطی که پول فقط یه قدرت خریده، چیز دیگه هم نیست، یه کاغذه و یه قدرت خریده، این قدرت خرید توسط بانک ها تحت تاثیر قرار میگیره، بر این اساس شما اصلا نمیتونی معیار ارزش اسمی پول قرار بدی، چون کم کم تمام اموال طرف رو داری خمس چه میگیری؟ خمس که نمیگیری، بیش از خمس، یک پنجم، بیش از یک پنجم داری میگیری. اون تریلیش 300 میلیون شده 3 میلیارد، دور با خمس 3 میلیارد داری، دور دیگه میشه 5 میلیارد، دور با خمس 5 میلیارد، اصلا دیگه چیزی تش نمیمونه از زندگی این طرف. بزرگواران مثل آیت الله مکارم و مقام اعظم رهبری هم که فرمودن ارزش پول باید محاسبه بشه و مقدار تورم باید از مازاد بعد معونه کسب گردد، سوال ما اینه بر چه اساسی ما باید مازاد بعد معونه رو محاسبه کنیم؟ اینکه مقدار تورم کسب کرده خب قدم خوبیه، الان بعضی دفاتر مراجع مثل دفتر مقام اعظم رهبری دارن مازاد بعد معونه رو تورم رو کسب میکنن ازش محاسبه که میکنه، میگم من پرسشم رفتم اونجا هم صحبت کردم با آقایون، با مسئول وجوهات دفتر قوم، دفتر تهران صحبت کردیم، من میگم آقا ما بر اساس تورم نرخ بانک مرکزی، نرخ تورم بانک مرکزی ما محاسبه میکنیم، اشکال ما این هستش که شما اگه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی هم محاسبه کنید، تورم به مال مخمس هم میخوره، اونا میخواید چی کار کنید؟ به این مثال عرض کنم، مثلا پارسال تو حساب بانکی من 1 میلیون تومان پول اضافه بوده، 1/5 خمس داد، درست شد؟ مثلا 200,000 تومان خمس، 800,000 تومان مون تو حسابم، 800,000 تومان مون تو حسابم، امسال پولم شده چقدر؟ 3 میلیون تومان. میگه خب 800,000 تومان که مال مخمست بوده، $2,200,000 پول اضافته باید خمسش بدیم، میگه یه تورم 20% هم مثلا داشتیم، تورم از اون 2,200,000 تومان کم میکنیم خمسش بده. سوال اولا این تورمی که شما دارید محاسبه میکنید تورم مال جدیدی است که تو جیب من اومده، مال مخمس من هم دوباره تورم خورده، یعنی اون 800,000 تومان پارسالی که تو حساب من مون 200 تومانش هم دادم آجا، گفتم آجا این خمس منه، اون 800 تومان هم بی‌ارزش شده توی تورم 20%. اینه میخواید چیکارش کنید؟ شما دارید مازاد و معونه رو حساب میکنید، ارزش پول من، ارزش پول مال مخمس من هم کم شد، اگر قرار من خمس پول اضافه بر زندگیمو بدم، مال مخمس هم که ارزش کم شد باید اونو محاسبه کنید، تورم اونم محاسبه کنید. آیا دفاتر مراجع میان بپرسن بگن آقا خب مال مخمس چقدر بود، چند درصد تورم کسب کنیم؟ مثلا بعد اصلا یه داستانی میشه، حالا اونو برو بگرد ببین چقدر مال مخمس داشته، از چه سالی، چه جوریه اینا. دو، بر اساس نرخ کجا دارید تورم حساب میکنید؟ نرخی که مثلا بانک مرکزی نسبت تورم اعلام میکنه یا دولت اعلام میکنه؟ خب این دولت ها هم برای اینکه بگن ما کار آمده، کار کرده، اقتصادی ما خوب بوده، نرخ تورم کم اعلام میکنه معمولا، یا مرکز آمار رو میگید، کجا رو میگید؟ آخه چرا فقه باید معیارش یه نهادهایی باشه که اینا ممکنه خیلیشون سوء استفاده گر باشن یا مقاصد سیاسی داشته باشن؟ من که نباید محاسبه خمسم و بند فلان نهاد و فلان، حالا فرض کنید دولتی باشه که ما بگیم مثلا اینا توش نفوذی زیادن، مثلا آدمای با تقوایی هم نیستن، من میخوام بر اساس نرخ تورمی که اون آقا داره ما اعلام میکنه من مال خمسم رو بگیرم، درسته این؟ پیشنهاد ما این پیشنهادی است که یه اشاره آیت الله سیستانی کردن، میفهمن اگر مبنای سرمایه رو طلا قرار بدن از آن زمان به بعد میتواند برای محاسبه خمس خمس داراییش رو بر اساس بر حسب طلا حساب کند. پیشنهاد ما اینه، ولی نسبت به قبل باید خمس سرمایه‌اش رو بر اساس نقد رایج پرداخت. من به دفتر مقام مظاهری هم عرض کردم، گفتم آقا شما بر اساس نرخ تورم حساب میکنید، ما اگه بیایم بر اساس نظام کارشناسی به شما بگیم آقا طلا دقیق‌تر مال مخمس نشون میده، خوب اشکال نداره؟ یعنی اونجا دیگه بحث فقهی نیست، بحث کارشناسیه. یکی میان میگه آقا این نظام کارشناسی که الان بانک و مرکز آمار و دولت داره نرخ تورم اعلام میکنه اینا سیاسیه، اینا خیلیش به مقاصد سیاسی دارن نرخ تورم و کم و زیاد اعلام میکنن، شما نباید خمس به این معیار اعلام کنید. ما یه باید یه کالایی بشه باشیم که این کالا آینه تمام نمای ارزش کالا و خدمات باشه و اون طلاست. امام صادق علیه السلام توحید مفضل فهمیدن، فهمیدن خداوند طلا و نقره را برای مبادله و ذخیره ارزش فرمود. خداوند این اصلا پول خلقت خداست. آیت الله سیستانی میفهمن که ما بیایم چیکار کنیم، بگیم آقا از امروز که در واقع هفته 3401 من از امروز کل داراییمو بر اساس طلا میسنجم، مثلا میگم آقا من دارایی من که مازاد برمان است 2 سکه طلاست یا 5 سکه طلاست. دقت کنید، تا حالا مثلا یه مقدار حساب بانکی دارم، یه کارگاهی دارم، مثلا فرض کنید یه تاکسی دارم، چیزایی که بهش خمس تعلق میگیره همه رو محاسبه کنم، جمع ریالیشو محاسبه کنم، مقایسه کنم با قیمت سکه، میگم آقا من الان دارایی 5 سکه طلای بهار آزادی، 1 سکه هاجو خدمت شما خمس اموال من. سال بعد ممکنه ارزش ریالی اموالم 4 برابر شده باشه، ممکنه سال بعد ارزش ریالی اموالم 4-5 برابر باشه، اما نگاه میکنم میبینم که ارزش اموالم مثلا خدای نکره سکه شده باشه 30 میلیون، خدای نکره زبونم باید، ارزش اموالم هنوز 4 سکه طلاست، یعنی به اندازه مال مخمس سال پیشه. آیا اینجا من مشمول خمسم؟ اموالم مشمول خمسه؟ درسته ارزش اسمی کالا و خدماتم جوری مثلا پراید من از 20 میلیون تومان شده 200 میلیون تومان، اما این تورم پول بی ارزش شده. رهبری هم فهمیدن، مقام معظم رهبری فهمیدن چی؟ کالش ارزش اموالو کالش ارزش پولو محاسبه کن توی محاسبه مازاد برمونه. اگر من بیام بر اساس طلا محاسبه کنم تازه مشخص میشه که چقدر اموال داشتم، چقدر مال مخمس دارم، چقدر باید خمس بدم، بعد اینجا اشتیاق به خمس بالا میره. چرا؟ چون واقعا کاسب بازاری کسی که کار اقتصادی میکنه میفهمه که بله واقعا من 1 سکه طلا یا 10 سکه طلا سود کردم، درآمد من بوده، مازاد بر معونم بوده، آخر سال اضافه آوردم، اینو خمس شد. اینکه رغبت به خمس کم شده برای اینکه ما ارزش ریالیشو حساب میکنیم، ارزش ریالیشو وقتی حساب کنیم کاسب و بازاری خوب میفهمه که این اموال اتفاقی توش نیفتاده، پول بی ارزش شده، این که همون صندلیه، این هم که همون تریلیه، این هم که همون تاکسیه. چرا شما میگی آقا این 300 میلیون شده 3 میلیارد خمسشو بده؟ اگر هم متناسب با معیار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر آیت الله مکارم اینا رو محاسبه کنه، اینا هم که میان نرخ تورم بانک مرکزی و نمیدونم دولت حساب خوب، اینا که هر دفعه یه چیزه، مرکز آمار یه نرخ تورم میگه، بانک مرکزی یه نرخ تورم میگه، تازه دولت اگه دست اصلاح طلب باشه یه نرخ تورم میگه، دست اصولگرا باشه یه نرخ تورم میگه. در فرض که اینا درست بگن مال مخمس منم دوچار تورم شده، اونم میخواد چیکار کنید؟ بنابراین به نظر ما بهترین راه محاسبه خمس قرار دادن یک معیار مشخص برای محاسبه ارزش مازاد مال مازاد برمعون است. اگه شما بیه یه سبد کالا هم تعریف کنی، کالاها فصلی هم، کالاها منطقه‌ای و جغرافیایی هم، مثلا گوسفند یه جاهایی در جهان وجود نداره، یه جاهایی وجود داره، قیمت اونجایی که وجود نداره گرونتر، برنج در یه جاهایی از جهان وجود نداره، جهان وجود داره، اما طلا یک کالایی است که مطلوبیت بین‌المللی داره، در همه جای جهان قیمتش ثابته، نرخ بین‌المللی داره، فصلی نیست، جغرافیایی نیست، خدا پول خلقته. میتونیم معیاری قرار بدیم برای ارزش گذاری انبار. حالا ما تو خمس گفتیم میتونیم معیار حقوق کارگر باشه. هر سال دعواست که آقا حقوق کارگر رو چقدر قرار بدیم. خب یه معیار شما داشته باشید، بگید آقا کارگر بیچاره‌ای که صبح تا شب داره زحمت بکشه هر ماه حقوقش باید باشه یک سکه طلا. هم کارگر خوشحاله، هم امنیت اجتماعی ایجاد میشه. الان این اتفاقات ضد امنیتی که از طرف کارگرها یا قشر گرسنگان یا قشر فقیر جامعه داره رقم میخوره، به خاطر اینکه توسط سیستم پول اعتباری دارن استثمار میشن. شما بیا آقا حقوق کارگر یه سکه طلا، امشب سکه طلاشو 15 میلیون کارگر خوشحاله، 12 میلیون خوشحاله، چون با طلا با کالاها داره میره بالا پایین، تورمی حس نمیکنه کارگر، با امنیت خاطر زندگیشون. در خمس هم همینه. در خمس ما معیاری برای محاسبه مازاد برمعون خمس اموال نداریم، و چون معیاری نداریم متاسفانه محاسبه خمس ما رندومی و تخمینی و با مصالحه و حالا اینقدر شده بخش و اینجوری شد. اگر واقعا خمس حقه و باید گرفته بشه و به صاحبان خمس درسه، یک خرونش کم و زیاد بشه، یا این بدهکاره یا اون بدهکاره. آیا معیاری داریم برای محاسبه خمس؟ به نظر ما طلا آینه تمام نمای ارزش پوله، چون یک کالای بین‌المللی ارزش جهانی داره، و با قرار گرفتن طلا به عنوان معیار محاسبه، بحران محاسبه خمس که الان در دفاتر مراجع وجود داره و خیلی رغبت به پرداخت خمس از این بابت در خیلی از کاسبه‌ها، خیلی از کارگرها، خیلی از کسانی که تولید کنندن اینا کم شده، به خاطر همین علمای قبل انقلاب اومدن مهریه زنان رو از ریال به طلا منتقل کرد. چرا؟ چون دیدن مهریه زن یک بدهی مرد بزن دیدن این نوسان میکنه، این خلق پول میکنه، با اینکه ریال یه روز بالا یه روز پایین کم و زیاد میشه، یه همیشه بی ارزش میشه. اومدن برای تعیین مهریه ریال رو سر به صلاحیت کرد. از قبل انقلاب ما مهریه ها رو بر اساس طلا می‌نویسیم. الان هر اتفاقی بیفته خیال زنا راحته. نه آقا هم سکه بشه 20 میلیون تومان، بشه 30 میلیون تومان، ما که پولمون ثابت. اینی که مردا دارن اذیت میشن از این بابتی که پول ریال داره بی‌ارزش میشه. وگرنه این نیست که زن به اونا ظلم کنه. زن یه طلبی داره از شما، 5 سکه طلا، 14 سکه طلا، 100 سکه طلا. چرا ما در محاسبه خمس در بقیه امور نمیایم ریال رو سلب صلاحیت کنیم، یه معیار وسط بذاریم متناسب با نگاهی که آیت الله سیستانی فرمودن؟ به نظرم این نگاه تکمیل کننده نگاه مقام اعظم رهبریه. مقام اعظم رهبری فرمودن مقدار تورم از مازاد بر مبنا کسب گردد. چگونه کسب گردد؟ به نظرم این سخنی که آیت الله سیستانی فرمودن که مبنا رو طلا قرار بده، مبنای سرمایه‌اش، و بر اساس طلا محاسبه کنه مازاد برمعونه را، این یه راه کارآمد هماهنگ با فقه عادلانه است و امکان ظلم رو در محاسبه خمس و در انتقال خمس به صاحبان خمس کاهش میده، خیلی کم. دوباره این مسیر هم دوباره این مسیر ظلم مضاعف میشه. یعنی عملا شما وقتی توی سیستم پول اعتباری خمس اینجوری حساب میکنی، بعد خمس رو ریالی پرداخت میکنی، حالا اول من خمس درست محاسبه نشد، یعنی گاهی موقع تا 60% مال مردم ما داریم خمس میگیریم، این خودش یه، اگر کسی خمس بده که خیلی بهش ظلم شده. ما نمیگه خمس ندینم، میگه خمس درست باید محاسبه کنه. و بعد خیلی ها رغبت به خمسشون کم میشه. حالا اونی هم که با ریال پرداخت کرده واریز میکنه به حساب حاجاها دفتر مرجع، یا کارت میکشه در پوز مخصوص متصل به حساب بانکی مرجع تقلید بزرگوار. خب اون حساب بانکی وقتی این پول رو دریافت میکنه از این با این پول چه کار میکنه؟ اولا این پول تو حساب مرجع تقلید میمونه، با پشوانه این پول کلی خلق پول صورت میگیره، کلی ظلمی که از طریق خلق پول داره انجام میشه صورت میگیره که خود این ظلمه. آیت الله مکاره میفهمن که در سال 97 فهمدن گفتن چی؟ خلق پول بانکی مصداق اکشن آل باطل و ضرر زیان به جامعه است، حرام. و همین پولی که الان آیت الله مکاره فهمدن خلق پولش حرامه، سیستم خمس به گونه ای که پولا از طریق تراکنش های پولی ریال میره تو حساب آجاها، همین مرجع بزرگوار در حسابش داره پول ذخیره میشه و بر مبنای این سپرده های بانکی داره خلق پول میشه. خب این ظلمه دیگه. یعنی دفتر همون مرجعی که فتوا داده بر حرمت خلق پول هم نتونسته جلوی این فرایند حرام رو بگیره، چه برسه بقیه جا. مثلا چطور انتظار داشته باشه مثلا ایران خودرو شرکت فلان و شرکت بیست. نکته دیگه هم که این پول تو حساب میمونه. من فرض کن به شما خمسم شده 1,000,000، 1,000,000 تو حساب آجاهای مکاره مونده، حساب دفتر مقام آجاهای مکاره مونده. یه تنباد توقعی مثل همین چند ماه اخیر میاد اون پول بیارزش شده. یعنی قدرت خریدی که من تحویل آجاهای مکاره دادن تا بیاد برسه دست مستحق خمس چقدر کاهش بده کرده؟ این کاهش تورمیه. چی این وسط زامنه؟ خب ما چرا خودمون توی شرایطی قرار دادیم که به این دردسرا بیفته خمس؟ بنابراین هم محاسبه خمس رو چالش بشه، هم مسیری که خمس از طریق پرداخت کننده خمس تا برسه به دریافت کننده خمس، این فاصله زمان و این مدتی که طول میکشه پولای خمس بیارزش میشه. قدرت خریدی که در پرداخت کننده خمس داد به دست دریافت کننده خمس نرسید. این هم خمس رو دچار مشکل کن. ما میگیم آقا این مال امام زمانه، یک قرونش نباید کم و زیاد بشه، اینقدر اهمیت داره فلان، باید به دست صاحب حقش رو کسی واقعا بخش فقراش یه جدا، سهم ثابتش، سهم امامش هم جدا، اینا باید دقیق محاسبه بشه، دقیق برسه. هم تو محاسبهش ما دوچار چالشیم، هم تو رسوندنش به دست صاحبان خمس و مستحقان خمس. این چالش رو باید دفاتر مراجع بزرگ باید حل کنن. و به نظر ما بهتری راه محاسبه، الان خیلی از آقایون هستن، دوستان ما هستن، بر اساس طلا سرمایه‌شون رو محاسبه کردن، هر سال میشینه اموالش رو محاسبه میکنه، میگه الان من 5 تا سکه طلا داشتم، یه سکه طلا امسال به اموالم اضافه شد. اصلا کاری به عدد ریالیش نداره، بر اساس اون سکه های معیاری که بر اساس طلا قرار داد ارزش اموالش رو محاسبه میکنه، 1/5 محاسبه بر مبنای خمس یه جا مینویسه من امسال 6 سکه طلا مال مخمسم تا سال بعد. سال بعد ممکنه ارزش اموال شده بشه 5 سکه طلا. تو ماشین حساب میزنی میبینی 10 برابر ریالی شده، ریالش 10 برابر شده، اما طلاش یه سکهش کم شده. میفهمی که اون ریال داره فرید ارزش اسمی کاذبه، ارزش واقعیش اون معیار طلاییشی که باید محاسبه کنه اون متعلق خمس است. اگر من 1,000,000 تومان در حسابم باشه در سال 96، الان 12,000,000 تومان 15,000,000 تومان تو حسابم باشه در سال 1401، من شمول خمس نیستم. چرا؟ چون این 15,000,000 تومان ارزشش معادل اون 1,000,000 تومان سال 96ه. بنابراین اون مشمول خمس است. اگر مال مخمس من در سال 96 یک میلیون تومانه، امسال در سال 1401 من 15 میلیون تومان تو استوان دارم، من مشمول خمس نیستم، چون مال مخمس من در سال 96 معادل یک سکه بوده، الانم اموال من منزه یک سکه است، بنابراین من مشمول خمس نیستم. این به نظر من بهترین راه محاسبه است. چون
خب دیگه اون هر سال باید هم کاری کرده باشی شما. یعنی ببین مانده این حالا دو سالش در نظریه، این نیست که هم این ساله بیان تبرک موزش کن کنن، معظم این نیست که هم این ساله بیان موزش تبرک کن کنن، هم بیان مخمسی پار ساله من دو رایه بنده این سال حساب کنن حال تفاوت این دوتا، اینجا دو بار حساب کردن تبرک یه بار شما به حساب کنن، یا من در نظر این سال خب این سال در آمده دو به همین خیلی ها گردن حساب کنی دستش هم امزل مخمسی سال گذشته ده به روز میکنی تو امسال، یا برعکس محمد سال گذشته دستش
نمیزنیم امسال رو برمیگردیم به نظر اینجوری. خیلی خوب، ما حرفمون اینه، ما حرفمون اینه که اولا تورم نرخ تورم ما دقیق نیست، دو این که بخش توی تو محاسبه تورم چون دقیق نیست، بخش زیادی از اموال مخمس شما گم میشه. مثلا امسال دولت، پارسال دولت روحانی یه نرخ تورم گفته، امسال دولت رئیسی میگه اون موقع تورم اینجوری بوده، حالا ما چی سال پایه، حالا چی شد، حالا من چجوری امسال بر اساس پارسال، اصولگرام اصلاح طلبم انقلابی ام، بر اساس کدوم نرخ تورم میاد قابل ما بانک مرکزی بگم، مرکز آمار بگه، اینا خودش
سال پایه به هر سالی ما تغییر میده و
ما سوی تقریب میزدن برمیگرد
باید جایی دوباره اعلام میکنم
بعد خوده مثلا
ما سوی پروژه 5-6 ساله از 7 ساله بود
میار تقریب بعد تازه چی؟ شما میشینی تو این دولت میاد رسما رئیس دولت میگه تورم ما 12 از بیشتر است، گزارش های غیر رسمی تا 30% 40%، بعد دولت عوض میشه میگه تو دولت قبل 45% بود به شما نگفتم. مرجع تقلیدی وزاد میگه آقا معیار من این باشد یا اون باشد. بحث آخر ما هم دیه است که حالا دیه رو بحث ربات دیه رو خوب بحث میکنیم، فقط من یه اشاره بکنم زمان ما تمامه دیگه. دور نرخ دیه هم همینطوریه، برای محاسبه دیه ما هر سال مشکل داریم، امسال اعلام کردن 600 میلیون تومان نرخ دیه مرد مسلمان، تو ماهای حرام 800 میلیون تومان، درست شد؟ این معیارش چیه؟ معیار محاسبه زن دو سری دور هم بشینن یه معیاری تعیین کنن، معیار محاسبه چیه؟ مطابق روایات دیه که حالا بعدا ان شاء الله مفصلا تو بحث ادله ایجابی پول طلا بحث میکنیم، اونجا با معیار محاسبه دیه 100 شتره و 200 گاوه و 1000 گوسفنده و 1000 دیناره و 10000 درهم و 200 قله، یه قله بحث خیلی قله یمانی خیلی بحثی که 200 قله بنظر قیمت 200 گاوه، یعنی هر گاوی یه قله قیمتش بود، حالا اینو بحث مفصل دارمون بعدم اشاره شاید بکنم، هم رو بحث خود ادله دیه بحث کنیم. اگر بخوایم بر اساس 100 شتر حساب کنیم، الان باید قیمت دیه مرد مسلمان 1,300,400,000,000 تومان تا 1,500,000,000 قیمت دیه باشه، بنابراین اجرای حکم دیه، یعنی اگه کم محاسبه کنی دیه رو از شما دارم، به خانواده مقتول ظلم کردی، اگه زیاد محاسبه کنی به قاتل ظلم کردی، بالاخره اونم آدمه دیگه. عملا دقت محاسبات مالی اسلام در شرایط پول اعتباری به هم ریخت، حرف ما اینه، در فرض پول اعتباری دقت محاسبه به هم ریخت، چه در دیه، چه در قرض، چه در خمس، چه در کل مسائل دیون دیگه، مثلا دیون مختلف دیگه، مثلا مزاربه، مساحات، احکام دیگه ای که مسئلهش مسئله دینه، داشتن دینه. در همه این حوزه ها میبینیم که چیه؟ محاسبه به هم ریخته، معیاری وجود نداره. الان میشینن دوره هم یه شورا میگه آه دیگر امسال چقدر بذاریم؟ اون میگه 600 تا میگه، حالا بذار 700 تا، خواهیم میگه 800 تا امضا کن بره. بیمه روش مؤثره، یعنی آره این هم نکته مهمی، یعنی عواملی غیر از روایات داره روی تعیین دیه تأثیر گذاره، تأثیر گذاری میکنه. این خودش خیلی محل سواله. ما در شرایطی که میخوام اسلامی عمل کنیم، دیگه یه مرد مسلمان که اصلا یه اصطلاح دینی فقهیه رو بر اساس سلیقه یا محاسبات بیمه‌ای، محاسباتی که اصلا خارج از معیار فقهیه داریم محاسب. انشاءالله بحثش بماند، انشاءالله بقیه مباحث جلسه دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.